آگاهی برسه. رونق تولید شاید تو شرایط عادی فرمولهای معمولی داشته باشه، مثل قطاری که رو ریل حرکت میکنه ریل گذاری بشه، بگیم آقا اینجوری تولید رو رونق میبخشیم. اما از لوجستیک اقتصادی یا زنجیره تأمین وقتی میگیم برای تولید، از تأمین مواد اولیه تا بازار، واقعا همه جاش مشکل هست. یعنی هیچ جایی نیست که گره وجود نداشته باشه، گره هایی که به واسطه تحریم و تروریسم اقتصادی بر ما به وجود آوردن، و گره های بدتر از اون که به واسطه تحریم های داخلی خود دولت و دولت مردان به وجود آوردن. از وزارت صنعت معدن و تجارت با بخشنامه هاش بگیر تا معاون اول محترم رئیس جمهور با در یک هفته 5 بخشنامه های متناقض دادنش بگیر و و و خیلی چیزای دیگه. تو این شرایط گویی که میخوایم از یک ریگزار پر از سنگلاخ عبور کنیم برای اینکه تولید رو بهش بها بدیم و کمک کنیم، چه باید بکنیم آقای دکتر پور ابراهیمی تو این شرایط؟
با این توصیف شما کنی بگم تکونم نمیشون دیگه، خیلی رسانهی مطرح فرمودید بذاریم منم پس رسانهی چواب
بدم. میکنم سلامت باشید.
خدمت شما عرض میشه، البته ما در حوزه تولید حتما با مشکلاتی روبرو هستیم. طبیعتا فرمایشات از اتحادی کاملا درست هست و یه تفصیلی که باید در حوزه اقدامات مرتبط با گره‌گشایی از تولید کاری انجام بشه. در حوزه بخش‌های تولید یک سری اقدامات طبیعتاً می‌تواند با کارکرد دولت و همچنین ریل‌گذاری مجلس از وضعیت کنونی خارج بشه، که من فکر می‌کنم عمدتاً بسترهای اون در حوزه قوانین و مقررات هست و در حوزه اجرا هم طبیعتاً عملیات اجرایی دولت. در حوزه بخش تولید اگر ما آنالیز کنیم، بررسی کنیم که چه آیتم‌های امروز مشکلات اصلی بخش تولید رو تشکیل داده، بهتر ما از فعال اقتصادی سوال کنیم. حالا ما جلسات مشترکی در کمیسیون اقتصادی در طول سال 97-96 گذاشتیم با مجموعه فعالانی که در اتاق بازرگانی یا اتاق اصناف یا اتاق تعاون هستن. بیانگر اینه که اونها به ما میگن، یعنی من اگر الان امروز از فعال اقتصادی بخوام بگم سه عامل اثرگذار در حوزه تولید چه چیزیست و اونها مانع شدن در اینکه ما رونق تولید رو شاهد نباشیم، به سه عامل اصلی اشاره میکنه. حتی عوامل دیگه هم هست، اما این سه عامل اصلی تقریبا پر
مبتلا به بیشتر تولید
پر تکرار ترین بعد مؤلفه های اونا چینا چیا هستن؟ یک، مشکلات مربوط به نظام بانکی، مشکلات مربوط به نظام بیمه ای که منظور ما بیمه تامین اجتماعی و کارگری است، و مشکلات مربوط به مالیاتی است. اگر ما بخوایم با این اولویتی که اونها به ما میگن، یعنی ما اگر بگیم جامعه هدف ما فعالان اقتصادی هست و اونها این مطالب مطرح میکنن، چه کاری باید انجام بدیم که گره‌گشایی بکنیم؟ حالا بعضی وقتا به قول فعالان اقتصادی کمک پیشکش، اما گره ها بله. این سنگلاخ ها و این مشکلات موانع برداشته میشه. ما سه اقدام رو در این سه حوزه باید به نظرم انجام بدیم.
درسته،
بخشش در سال گذشته انجام شد اما کافی و کامل نیست، ولی میتونه عملیاتی تر بشه. ما در حوزه مالیات که یکی از محورهای مهم دغدغه فعالان اقتصادی هست، دو موضوع اساسی داریم. یکی مالیات ارزش افزوده است، یکی مالیات بر عمل کرده. در حوزه مالیات ارزش افزوده، قانونی که در سال گذشته نوشته شده و الان بنی پایه مالیاتی تقریبا هیچ قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی رو به خودش اختصاص داده و یواش یواش از سقف میزان مالیات بر عمل کرده یا مال درآمد داره جدا میشه، یعنی داره پیشی میگیره و داره بیشتر میشه. خب این به عنوان یکی از معضلات فعلی حوزه عملیاته. چرا معضلات فعلی؟ دلیلش این بوده که یک، بخشی از اون موارد قانونی کامل و جامع نوشته نشده.
بله.
اشکالاتی بوده. دلیلش هم که دولت لایحه اصلاح داده. و نکته دوم، در اجرا ما با مشکلاتی مواجه بودیم. خب این باعث چی شده جناب دستم؟ این بله. باعث شده به جای اینکه ما مالیات ارزش افزوده به سمت مصرف بره، چیزی که در دنیا هست، حلقه آخر و هرچی مصرف بیشتر از مالیات بیشتر بده، اومده تو فرایند به تولید ثابت کرده
دست.
یعنی الان تولید رو دوچار مشکل کرده.
بله.
خب رفتیم آسیب شناسی کردیم، بررسی کردیم چیکار باید بکنیم، با دولت توافق کردیم، لایحه دولت داد. ما دو سال و اندی، دو سال و نیم تقریبا در کمیسیون اقتصادی با تک تک جلساتون با حضور فعالان اقتصادی، نمایندگان اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف اومدن، بررسی کردیم، جنبندی کردیم. خوشبختانه در بهمن ما سال گذشته تمام شد و ما مصوبه کمیسیون اقتصادی در این حوزه گرفتیم و به سن علنی فرستادیم. البته مستنظری در بهمن زمان بررسی لایحه بودجه بود، امکانی که در سن بیاد نبوده و الان هم در با امضای تقریبا 100 نفر از همکاران ما اولویت هم گرفته که بیاد در دستور کار سن. فکر می‌کنم هفته آینده ما بتونیم ان شاء الله اینو نهایی کنیم. یعنی ما اگر با سال 98 می‌خوایم خبر خوب الان اقتصادی بدیم، این اون دغدغه ای که بابت مشکلات مالی در شخص داشتن تقریبا 80% شما میتونیم قول بدیم
درست
که در متن فعلی برطرف شده، در دستور کار سنم هست، ان شاء الله بیاد مصوب.
یه صلوات بفرستیم آقای دکتر پرم، چون 3 سال طول کشید. میگم یه صلوات بفرستیم چون 3 سال طول کشید.
تقریبا 2 سال و نیم.
3 سال دقیقاً. من فکر میکنم 7 بار با شما در این باره حرف زدم.
بله دقیقاً بله. ما سال گذشته که کار کمیسیون که مستظری تمام
آره بله.
ما تقریبا بعد از 2 سال فرستادیم سند علنی. گزارش شما تمام شده. خب زمان میبره. واقعاً این گونه موارد که شما رو هر بندش میخوان جلسه بذارید، بررسی کنید، نظرات بگیرید، زمان بره. خوشبختانه این جنبندی بعد از 2 سال اندی تمام شده، الان در صحنه. یعنی ما انشالله اگر از هفته آینده دوستان و همکاران ما موافقت کنن که اولویت دستور قرار بگیره، ورود میکنیم ظرف یکی 2 هفته. این یکی خبر خوبه.
خدا رو شکر.
مطلب بعدی خبر خوب باز بعدی در خصوص مالیات بر عمل کرد یا مالیات بر درآمد.
درسته.
حالا جز کشوری هستیم که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد داریم دیگه، تقریبا تو این فضا هستیم.
درسته.
ما اومدیم با دولت سال گذشته توافق کردیم، چارچوبی رو مورد بررسی قرار دادیم، سوابق مربوط به این بخش هم که پیشنهاد دادیم رو داریم. ما در سالهایی که نرخ مالیات رو کاهش دادیم، هم بنگاه ها بهتر عمل کردن، هم جالبی که فرآیند مالیاتی کمتر شده، کاملا رابطه منطقی بینش برقراره. الان پیشنهاد دادیم که ما نرخ مالیات بر عمل کرد رو کاهش بدیم، تر دو فوریتی اون رو نوشتیم، البته می‌خواستیم پارسال اینو نهایی بکنیم، به دلایلی کار عقب افتاد. الان تقریبا کار رو جنبندی کردیم، ان شاء الله با توافقی با وزارت اختصاص سازمان مالیاتی کردیم که البته امیدواریم توافق رو تا انتها با ما همراهی کنن. ما انشالله این خبر خوب رو هم میتونیم بدیم در حوزه مالیات بر عمل کرد، مالیات بر درآمد بانک‌های اقتصادی.
بله.
به میزان نرخ مالیات رو کاهش میدیم تا این هم یه اثر مثبت داشته باشه در بای تمام شده.
بله.
در میزان توانمندی هرچی بیشتر بانک‌های اقتصادی ما، لذا این دو بخش رو حداقل ما الان اولویت اولمون هست. انشاءالله بتونیم ظرف یه بازه زمانی تقریبا مثلا حد اکثر 2 ماهه یا 3 ماهه در سن علنی تمام کنیم
انشاءالله.
موضوع بحث بعدی بانکداری.
درسته.
شما خودتون هم
بله بکرات
3 اقدام رو ما در حوزه بانکداری انجام دادیم. مستظری مقام اعظم رهبری هم در فرمایشات فروردین امسال در روز اولی که سال جدید در جوار مطهر امام رضا مطالبش رو مطرح فرمودن، یکی از دغدغه‌هایی که مطرح فرمودن و یکی از گلایه‌هایی که به عبارتی بهتر بگیم
بله.
مطرح فرمودن موضوع بحث عدم ورود دولت به اصلاح قانون نظام بانکی هست.
درست.
خب خوشبختانه این کار هم در کمیسیون اقتصادی تمام شده. ما 3 متن نهایی از این بررسی‌ها الان آماده کردیم. اولین موضوع ما اصلاح قانون بانک مرکزی بوده
بله.
که اون در تقریبا آبان ما تمام شد، اون به صحنه علنی اومده، گزارشش نهایی شده
بله.
و اون اصلاح حتما میتونه زمینه ساز اتفاقات بسیار مثبتی در حوزه بانک مرکزی باشه و اثرش در حوزه نظام بانکی و خب به تبع اون اثرش در حوزه بنگاه‌ها باشه، که مهمترین شاهبیتش از نظر من استقلال بانک مرکزی است و تشکیل سازمان جدید نظارتی است که متناسب با آخرین استانداردهایی که در بانک‌های مرکزی دنیا داره عمل می‌کنه. ما این رو جلو بردیم، الان مصوبه کمیسیون اقتصادی در صحنه علنی است و ان شاء الله این هم به عنوان اولویت بعد از مالیات افزوده در دستور کاره. مطلب بعدی که نهایی شد، علاوه دولت لایحه نداد، ما ورود کردیم در قالب تر سر تشکیل بانک توسعه است که به حمدالله نهایی شده، گزارش اون به زودی به صحنه علنی میره و بخش آخر هم بانکداریه که عملیات حوزه بانکی کشور رو تعیین میکنه. تقریبا 70-80% کار نهایی شده، ظرف 1 ماه آینده گزارش مصوبه میره و مجموع اینها حداکثر تا 2-3 ماه آینده یا 3-4 ماه آینده تو نیمه اول سال قطعا ما دیگه در صحنه علنی بتونیم اینها رو با عنوان دستاوردهای زحمات چند ساله و نتایج کار کمیسیون بتونیم در حوزه بخش تولید و فعالیت تولیدی انجام بدیم. البته اینها بخشهایی از اون مأموریت‌های ماست که ما در ارتباط با مطالبات بخش خصوصی ورود کردیم. در حوزه بحث بیمه مستظری به دلیل تقسیم بندی وظایف در کمیسیون‌های تخصصی، این حوزه به کمیسیون اجتماعی واگذار شده، علاوه بر جنسش اقتصادی هست
بله.
و امیدواریم در این حوزه هم بتونیم کمک کنیم به کمیسیون مربوطه که در این حوزه ورود پیدا بکنن و ما بتونیم جنبندی بکنیم. ان شاء الله بحث بیمه هم ما اعتقاد داریم حوزه بیمه تامین اجتماعی امروز به عنوان یه چالش هست. اصلاح قانون تامین اجتماعی حتما در این بخش ضروری از نظر ما برای افزایش اشتغال، برای کمک به تولید و برای گره‌گشایی که طبیعتاً اینها میتونه مبنا باشه برای تصمیمات ما در حوزه.
واقعا آقای دکتر پرمریم، اگر این اتفاقاتی که گفتید بیفته، اونچه که در مجلس اتفاق افتاده، حالا من مشخصاً کمیسیون اقتصادی رو میگم، به همه مجلس کاری ندارم، جهادی که صورت گرفته با یه جهاد اکبره، این رو من شک ندارم. اما آقای قاشمم، آقای دکتر پرمیمی، بانک داری، نظام بانکی اگر توی کشور سقوط بکنه اقتصادش سقوط میکنه و اگر نظام بانکی تعالی پیدا بکنه اون اقتصاد اون کشور هم تعالی پیدا بکنه. من با یه کارشناسی صحبت میکردم و فکر کنید استاد تمام اقتصاد دانشگاه یه نکته ای رو برگشت گفت، آقا ما وقتی به این دستور خدا بی توجهی میکنیم که رباخاری نکنید، گویی که شمشیر آخده علیه خدا کشیدید کسی که ربا میخوره، انتظار دارید وضع زندگیمون بهتر از این بشه. ببینید، کسی که استاد تمام اقتصاد دانشگاه باشه و یه همچین نگاهی رو به نظام بانکداری داشته باشه، نمیتونیم بگیم نگاه صرفا اعتقادی است. نگاه حتما کارشناسی اعتقادی است که این نگاه رو داره. آیا نظام بانکی قابل اصلاح خواهد بود با این چیزی که شما گفتی؟ چون من نکاتی رو که جناب علی میفرمایید، سال 87 من یادمه که با اساتید محترم دانشگاه در این باره صحبت میکردیم، اشاره به این نکته شد که برگردوندن مسیر نظام بانکداری واقعا یعنی یه کاری است که یک رستم میطلبه برای این کار. الان در خلال صحبت شما من داشتم پیامک‌های مردم رو هم که مرور میکردم، همین زمینه که تشکر کردن از اقداماتی که تو این کمیسیون صورت گرفته، هم برای مالیات ارزافزوده، هم برای مالیات عمل کرد و هم موضوع بانکداری، ابراز تعجب کردن مردم که مگه امکان داره که نظام بانکی رو اصلاح کرد. یعنی میخوام بگم که چیزی که الان 18 ساله میخوایم اصلاحش بکنیم، آیا با این مصوبه قانونی میشه؟ چون من یادم یه بار اصلا مجلس ابستراکسیون کرد، نذاشت اصلاحیه بانکی تو مجلس در واقع مطرح بشه. خاطرتون هست یا آقای دکتر؟
بله دقیقاً یادم، خب. هست فرما شما قابل، درسته در کمیسیون این اتفاق
افتاد. بله خاطرم هست. فکر میکنید بشه آقای دکتر؟
اتفاق افتاد و درگیری نشد.
بله من عرضم تمام شد، اگر نکته هست بفرمایید.
اگرم من فرما شما تایید میکنم. ببینید طبیعتاً وقتی که روال تصمیم‌گیری ما در کشور بر اساس یک تقریبا یک خدمت چند ساله به یک روش خاص بوده، تغییرات همیشه مقاومت رو در مقابل خودش داره. ولی واقعیت همینست که شما بهش اشاره کردید، اگر ما میخواهیم در حوزه نظام اقتصادیمون حرکتی رو داشته باشیم که اون حرکت آثار پیامداش منجر به رشد و توسعه اقتصادی کشور بشه و تعالی کشور بشه و ما به عنوان شاخص از اون نام ببریم، حتما اون چیزی که به عنوان مبانی اعتقادی و دینی مون در بحث شریعت مطرح شده و در احکام اسلامی اومده باید رعایت کنیم. یعنی اگر غیر از این باشه، طبیعتا ما باید اصلا مسیر اصلیمون که انقلابمون است رو روش تردید کنیم.
احسنت.
در حوزه مباحث اقتصادی هم ما اعتقادمون بر اینه که امروز یکی از چالش های اساسی ما در حوزه نظام اقتصادی مسائل بانکی هست که امروز به دلیل عملیات شبه ربوی امروز اساسا چالش ایجاد، یعنی اثر وضعی این عمده اقتصادی را گرفت.
درسته.
نه تنها محتوایی که از نظر کارشناسی چه کسانی چه مطالبی رو مطرح میکنن، چون ما اعتقاد میدیم که اگر حکم خدا رعایت نشه، آثار وضعی عدم رعایت حکم الهی قطعا در امور جاری خواهد شد. اصلا بلا تردید پیش شک نمیشه کرد به هیچ عنوان. الان در این حوزه خب ورود جدی ما کردیم و اعتقاد داریم که این اصلاحات باید عملیاتی بشه. من حتی خدمت شما عرض میکنم، ما هم سال گذشته و هم یک سال نیم قبل که آغاز بررسی عملیات بانکی مون بود،
بله.
من در دو مرحله خدمت مراجع اعزام تقلید رسیدم به دلیل اهمیت موضوع، چون مستظر هستید الان یکی از دغدغه‌های اصلی مراجع اعزام تقلید همین موضوع بحث شبه ربوی بودن عملیات نظام بانکی است، که حتی بعضی از مراجع مطرح میکنن حقوقی که بعضی از کارمندان میگیرن اشکال داره و این نگرانی جدی است. خب ما خدمت عزیزان و بزرگواران رسیدیم، خدمت مراجع اعزام تقلید رسیدیم، گزارشی دادیم از وضعیت کمیسیون و اقدامات ما و متن پیشنهادی خودمون رو خدمت آقایون مطرح کردیم. حتی متن هم خدمت آقایون ارائه کردیم.
درسته.
و درخواست کردیم که اگر مطلبی هست به حال بدنه حوزه و مجموعه تیمای تخصصی حوزه و اون چیزی که به عنوان دغدغه مراجع نظام هست و میخواهد به عنوان پیشنهادات اصلاحی بیاد، در حوزه متن هم بیاد. یعنی ما حتی این متن رو به استعضار عزیزان رو هم رسوندیم. خب حالا یکی دو نفر از عزیزان بزرگواران به عبارتی مطالب رو مطرح فرمودن، گزارشی به ما دادن برای جزام تقریب و ما تشکرم کردیم. من سال گذشته هم برای همین موضوع خدمت آقایون رسیدم و حتی یه موضوع جدیدی ما مطرح کردیم در خصوص ربا مرکب. شما مستذکر؟
بله بله.
ما ربا مرکب رو تلاش کردیم، حتی من دعوت کردم رؤسای بانک ها اومدن در مجلس با حضور آقای لاریجانی جلسه کردیم، در اونجا با عدد رقم نسبت کردیم که این کار به نفع شماست، حتی اگر عدد محاسباتی به سود شما باشه، اما در واقعیت این عدد به نفع شماست که شما به دست از ربا مرکب بردارید.
درسته.
تا توافق کردیم، توافق رو بردیم در قالب متن، متن رو بردیم در قالب اصلاح لایحه بودجه سال 97. خب وقتی تصویب شد البته ایراداتی بر اون وارد شد، در نهایتاً اومدیم مجدد در قانون بودجه سال 98 اون رو تکرار کردیم. این کار انجام نشد. خب با ایراد شورای محترم نگهبان مواجه شدیم. خب من دو سه جلسه در این قضیه گذاشتم، خود بنده حدود 2 ساعت در شورای نگهبان خدمت حقوقدانان محترم به اتفاق آقای دکتر بهرینی رفتیم، در خصوص ضرورت حذف ربا مرکب ما توضیح دادیم. بله. این چه آثار پیدا کرده. خب به هر دلیل بانک مرکزی و بانک ها متاسفانه که البته جلایی ما داریم از نظام بانکی، بانک با ما توافق کردن، رفتن در اونجا اظهار نظر کردن که این به ضرر کشور، هزینه سنگینی به بانک ها وارد میکنه و بیت المال وارد میکنه که حالا من نمیدونم به چه دلیل و چه محاسباتی. در هر صورت نظر ما در اونجا مورد قبول واقع نشد، اومد مجدد ایراد شورای متنگهبان در سن مطرح شد، ما اصرار کردیم. و این رفت در مجمع. خب در مجمع باز دوباره رفتیم در اونجا دفاع کردیم، فکر کنم با یک رأی یا دو رأی اختلاف باز دوباره رأی مجلس نظر مجلس تسلیم نشد. به هر حال ما توانمون
همین متوجه هم میتونه. بله من آیه دکتر پروگرامی به دعای شما باور کنی از امشب آمین خواهم گفت، یعنی هر شب آمین میگم بلکه این تصویب شه، گرچه چشمم آب نمیخوره اما ناامید هم نیستم، چون به هر حال تلاش خالصانه و صادقانه وقتی صورت بگیره و کار برای خدا صورت بگیره امکان نداره که خدا نبینه و اثرش رو نگذره. انشالله که اینطور بشه. یه دوست عزیزی هم گفتن آقای پروبرانی عزیز، انشالله اگه تر شفافیت رأی نمایندگان مجلس هم دوباره مطرح کنید و تصویب کنید، ما امیدوار میشیم که تمام فرمایشات شما انشالله عملیاتی بشه. ازتون ممنونم.
بله. اون که مطرح شد خب تعداد زیادی امضا کردن، بعد بله. همه مردم از اون پرسیدن خب چی شد که پس شما کلیات رو تایید کردید بعد اومدید اونجا. من فقط اینو بگم، ما در مجلس آیین نامه فوریتی داره، مثلا میاد بعضی وقتا میگن آقا دو فوریتی.
درست.
فکر کنید الان مثلا این دو فوریتی در خصوص حل مشکل سیل بیان.
درست.
خب الان کسی در مجلس باید بدونم کسی باشه که مشکل سیل رو جدی نگیره و نخواد کمک کنه به همسانیهای خوب ما و میهنان خوب ما.
دوست.
ولی اگر کسی الان متن دو فوریتی بیاره، مفهوم دو فوریتی اینه که امروز اگر ما تایید کردیم فردا صحبت کمیسیون بیاد دست به رأی‌گیری بشه. خب بعضیا میگن این روش ما مخالفی، باید یک ماه روش کار کارشناسی بشه.
چرا
دو فوریتی یه فوریتیش کنیم؟
حالا خواستن که این زحمت رو بکشید شما.
حالا من منظورم اینه اون چیزی که رد شد فوریت بود نه محتوا. البته ما در مجلس افرادی هم داریم که شاید با اساس این موضوع هم موافق نباشند، ولی امیدوارم همکاران ما کمک کنند که یه آبروداری بشه و مجلس این در شفافیت هم تصمیم کنه. ما آماده هستیم که این کارو ان شاءالله با خودت.
متشکرم. من به شخصه به شما ایمان دارم آقای دکتر پروبرم، براتون از این موفق هستم. خداحافظ. خداحافظ. قربان شما. خداحافظ. ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفنمونه، 30,036,37 شماره پیام کوتاه ماست. در خلال صحبت های آقای پور ابراهیمی خیلی پیامک فرستادید، من تلاش میکردم این رو در قالب سوال بپرسم، هی جمع میکردم توی یه سوال مطرح بکنم، که چون آقای دکتر پور ابراهیمی هم خوش صحبت هم نمیشه واقعا بین صحبتشون اومد و سوال مطرح کرد، سعی کردم سوالات رو بپرسم. از همتون ممنونم، خیلی هم تلفن زدید. آقای شیار برگش با آقا تلفن هم مونده، اگه پخش نشه مردم از شما گله میکنن. گفتم حق دارید، مردم هر چی درباره من بگن حق دارن.
تا جایی که من میدونم هیچ کشوری رونق اقتصادی دورقمی، یعنی بهترین وضعیت چند تا کشور محدودن 5-6% رونق اقتصادی دارن، وقت ما سود بانکیایی که میگیریم هیچ کدوم زیر 17-18% نیست. هیچ جای دنیا همچی سودی به پول نمیدن، به پولی که قرار تو بانک باشه. یعنی ما عملا بانک رو وارد چرخه اقتصادی کردیم و پولامون رو در اختیارش گذاشتیم و هر جوری که بخواد چیزی. من فکر میکنم برای رونق تولید ابتدا باید نظام بانکی اصلاح بشه، سود واما باید اصلاح بشه، کم بشه، حد اکثر عرض کردم نهایتا 5-6% بیشتر نباید باشه. هیچ کشوری همچی سودی به پول نمیده. مطمئن باشیم که قوانین ثابته، قیمت ارز ثابته، هر روز تغییر نمیکنه. مواد اولیه مصرفی خودمون رو باید بریم کشورهای اطراف مثل اوکراین مواد اولیه میخریم، میاد اینجا متوجه میشیم مواد اولیه مال خودمونه، منتها رفته اونجا دوباره برگشته. این مسائل اگه برطرف بشه احتمالش از تولید رو نبگیره.
عرض بنده اینه که ببین اگر ما میخواییم تولید رونق بگیره باید کاری بکنیم که قانون شفاف باشه و برای همه. تو کشورهای دیگه هم خیلی قوانین سخت هست، خیلی ها شاید اعتراض بهش داشته باشن، ولی این که میدونی قانون برای همه هست و برای شخص خاصی، گروه خاصی تبصره نمیخوره روش، حداقل خیالتو راحت میکنه که آقا اگر کسی دیگه تونست من هم میتونم و اگر کسی برای ممکن نبود برای من هم ممکن نیست. این کمک میکنه که همه با علاقه کار بکنن، با امید کار بکنن و خود به خود رونق تو تولید بیاد و انشالله تولید کننده هامون هم یه جونی بگیرن بتونن اقتصاد کشور رو رونق ببخشن. مسعودی هستم، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک از تهران.
برای رونق تولید باید اینو بدونید که امروزه رونق تولید یعنی تولید و جهانی شدن. تولید بدون جهانی شدن رونق تولیدی امکان نداره، بسیار محدود خواهد با این قوانین دست و پاگیر. بنابراین فکر میکنم دولت باید تمهیداتی بیندیشه که بتونه صادرات رو برای تولید عادی بکنه. باید به این مسئله اول پرداخت.
خب خیلی ممنونم از شنونده های عزیزمون. محمود یکتای عزیز از رشت گفته که باید به شفافیت بگید که در حال حاضر و با وضعیت فعلی دولت آیا میشه از مشکلات گذر کرد یا نه. گفتن که من بعید میدونم این همچی اتفاقی بیفته. گفتن که رونق انجام نمیشه مگر سود بدیم سود بگیریم که راه داره، اونم با این مدیرا نمیشه رونق اقتصادی اتفاق بیفته. گفتن که خرابی 10 ساله رو نمیشه یه سال حل کرد، هیچ پشتکار و تصمیم قاطع در ارکان دستگاه اجرایی برای رفع مشکلات اقتصادی و تولید دیده نمیشه. در کل عزیزان حاکم بر دولت فعلی مرد این میدان نیستند، این امر به همه اثبات شده. خب این نظر شهروند عزیزمون بود که این رو ارائه کرد. گفتن نظام بانکی رو نمیشه عمیق تغییر داد، بهترین راهکار تأمیل مالی نوظهور دانش بنیان هوشمند و الکترونیکی که در آینده بانک ها و بورس ها رو پس میزنه. بله،
شما میتونید با اجازه دادن به واحدهای تولیدی فقط تو شهرک‌های صنعتی که شما یه تابلو نصب کنید، ما بابت این تابلو از شما مالیات نمیگیریم، سرتون هجوم نمیاریم بابت بیمه، بابت بهداشت و هزار تا مسئله که دیگه هست. فقط بگید شما داخل این کارگاه شهرک‌های صنعتی چی کار میکنید، به کسی که میاد بیاد اینو ببینه. ما نمیگیم که بیاید نمایشگاه دائمی بزنید همه بیان تولیدات شما و ماشینات رو ببینن که هزینه داره که 5 سال طول بکشه. به واحدهای تولیدی اجازه بدید بگید آقا هر کسی که دوست داره تابلو نصب کنه از فعالیتاش بگه، از بیمه و مالیات هم نترسه. ببینید باور کنید تو خیلی از صنایع متحول میشن و حداقل به نظر من 10-20% رونق خواهند گرفت با یه همچین قانون خیلی ساده که دولت از یه چیزی که نمیگیم از چیزی که میگرفته چشم پوشی کنه، چیز اضافه ای نگیره. همین سیفی هستم از تهران.
آقای سیفی به خدا باور میکنیم. چقدر آقای سیفی صادقانه گفت باور کنید اگر این اتفاق بیفته حتما درست میشه. به خدا باور میکنیم آقای سیفی، اما کی بیاد این کارو بکنه؟ کو مرد میدون؟
خیلی خیلی خوشحال شدم که آقای راسخ مجری برنامه 98 شدم. امیدوارم که ایشون مجری قرضی نباشن، به صورت برنامه داشته باشن که هفته حداقل 2 روز و مجری برنامه باشن. خیلی متشکرم. رجب‌علیان هستم از بابل.
آقای رجب‌علیان خیلی ممنونم. من حالا قرضی هستم دیگه، حالا فعلا اجالتاً گروه پدر مال دنیا فلانی نیست فلان راسخ بیاد، اینجوری شده امروز. نه، این برنامه به در واقع مجری ثابت داره، مسلط به این حوزه هستن، بنده این مجریای همین جوری هم که میام میشینم پشت میکروفون. گفتن با سلام قوی ترین و موثرترین نظارت نظارت مردمی است. با شفاف سازی و قابل فهم کردن فعالیت ها برای مردم، نظارت مردمی ایجاد و فعال میشه. تو کشور اروپایی اصطلاحاً به میگن سوت زدن. یه کسی مثلا یه فرار مالیاتی اتفاق بیفته بفهمن، میان اعلام میکنن میگن فلانی فرار مالیاتی داره. اصطلاحاً میگن سوت زدن. مردم میان چیکار میکنن؟ لو میدن. یا اگر یه مسئول فاسدی رو ببینن میگیرن میندازنش سر آشغال. تو فضای مجازی این تصویرها هست. مثلا مدیر یه بانکی همچی کاری کرده، میگیرن درسته میندازنش تو سطل زباله، میگن به درد زباله میخوره نه به درد کار مثلا در مدیریت یک نظام بانکی. همچی کاری میکنن. اصطلاحا اونجا میگن سوت زدن، سوت بزنید، یعنی مردم بدونن. به همین خاطر برای اینکه فساد اتفاق نیفته، یعنی میترسن از اینکه فساد کنن چون مردم میبینن. به ویژه رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌ها. گفتن مشکل اساسی فعلی کشور تولید، بانک، بیمه نیست بلکه مدیریت صادرات تولیدات. نمایندگان مجلس پاسخ بدن چرا قانون تجارت جدید از چند سال پیش هنوز تصویب نشده. 0901-35-51. قانون تجارت 20 سال پیش بود که رفت تو حوزه اصلاح. 1260 ماده بود، 1160 ماده بود. اون جدید که نوشته شد 1260 ماده شد. معمولا قانون می نویسن کوتاه میکنن، ما قانون می نویسیم طولانی ترش میکنیم. ساده نشد برای اینکه این 1260 ماده رو میدونید بشینن بخونن یکی یکی ماده هاشو بخوان بررسی بکنن، یه عمری خودش طول میکشه. چرا؟ از دل اون قانون تجارتی که نتونستن همش یه دفعه اصلاح کنن، ذره ذره قوانینو درآوردن و اصلاح کردن. مثلا قانون چکشو درآوردن اصلاح کردن. حوزه های مختلف این کارو کردن. اما درست میفرمایید قانون تجارت باید اصلاح بشه. سر 991-1695 گفته که به جای مالیات از سپرده بانک ها از تولید کننده با این اوضاع بد مالیات دریافت میکنن هیچ، تازه سود 20% هم ازشون میگیرن. وقت توقع در اقتصاد رونق بگیره. 95% سپرده ها در بانک ها متعلق به 5% همین مدیران هست. دست پنهان، یعنی اینها راضی به شفافیت نیستن. آقای گندمکار از مشهد، متشکرم. دور شما مردم بگردم که اینقدر حواستون جمعه، اینقدر هوشتون بالاست و اینقدر توجه دارید به دوروبرتون و اینقدر مشارکت میکنید. من واقعا از شما ممنونم که این برنامه رو گوش کردید و با ما همراهی کردید. خیلی متشکرم که شرمنده 98 جایی امروز بودید. من به نیابت از سرکار خانم خواجه نوری یا سرکار خانم رستگار، دوست هر کنم از دو بزرگوار که مجری برنامه امروز بودن، من امروز خدمت شما بودم. سعادتی بود که با شما همدلی کنیم در این برنامه تعاملی و از شما چیز یاد بگیریم. بسیار چیز آموختم از شما مردم عزیز، چه اونهایی که تماس گرفتید و پیام برای ما گذاشتید و چه پیامکاتون. من برخی از پیامکا رو نتونستم بخونم، حالا یه صراحت لهجه‌ای دارم، معمولا میخونم اما واقعش فرصت نشد. اما همش رو مطالعه کردم، یعنی دیدم که چه پیامکایی دادید. حتما جاهای مختلف تو برنامه‌های مختلف اونها رو خرج خواهم کرد و میگم که شما این پیامکا رو دادید. اگر اینجا نشد که استفاده کنم عذرخواهی میکنم، حتما جای دیگه استفاده خواهم کرد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خیلی خوش اومدید. برنامه اقتصاد در نهج البلاغه رو با هم میشنویم. درود و هزاران هزار سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، همراهان همیشگی. از برکت و عظمت یک نام خیلی خیلی دوست داشتنی، مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام کمک میگیریم.